سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. آمریکا و روسیه توافق کردند تمامی طرفهای درگیر در جنگ سوریه را وادار به رعایت آتش‌بس کنند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد هنوز نمیتوان تایید کرد که ایران آزمایش موشک بالستیک انجام داده است. و رئیس قوه قضاییه تلویحاً از اظهارات اخیر حسن روحانی انتقاد کرد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، دیروز نشستی در پاریس برگزار شد. وزیران خارجه شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در این نشست حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این نشست اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده در بیانیه‌ای مشترک توافق کردند که تمامی طرفهای درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش‌بس وادار کنند. وزیران خارجه فرانسه و آلمان ضمن استقبال از این بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند آتش‌بس به مرحله عمل برسد و تنها روی کاغذ باقی نماند. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش‌بس در حلب را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد. واکنش‌ها به خبر آزمایش موشکی ایران ادامه دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت هنوز نمی‌توان صحت این خبر را تایید کرد.
We're aware of Iranian claims of an additional ballistic missile launch.
ادعاها در مورد پرتاب موشک دوربرد را می‌دانیم. همچنین از اظهارات وزیر دفاع مبنی بر اینکه چنین پرتابی صورت نگرفته آگاهیم. اکنون در حال بررسی و نتیجه گیری هستیم در مورد اینکه به واقع چه اتفاقی افتاده است.
حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، عصر دوشنبه خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. خبر این آزمایش را صبح دوشنبه علی عبداللهی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرده بود. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان باید از اظهاراتی که مقابله با گفته‌های آیت الله خامنه‌ای تلقی می‌شود بپرهیزند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دیروز گفت مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام میرسد اجتناب کنند. آقای آملی همچنین تاکید کرد که مخالفتی با فراگیری زبان انگلیسی ندارد، اما یادگیری زبان به گفته او گاهی چهره نفوذ پیدا می کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته پیش یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد زبان انگلیسی گفته بود باید زبانی را یاد بدهیم که در کنارش علم راحت تر به دست آید و برای نسل جوان شغل بیشتر به وجود بیاورد. طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل با چالش‌هایی بیشتر در این کشور روبرو شده است. روز گذشته والدیر مارانهاو، رئیس موقت مجلس نمایندگان، اعلام کرد که رأی پیشین این مجلس در مورد استیضاح رئیس جمهور ابطال می‌شود. این خبر در حالی اعلام شد که مجلس سنای برزیل قرار است روز چهارشنبه نظر خود را درباره استیضاح اعلام کند. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، که پیشتر تلاش مخالفانش برای استیضاح را کودتا خوانده بود، در واکنش به تصمیم رئیس موقت مجلس نمایندگان گفت همچنان جنگ سختی در جریان است. بنابر آخرین خبرها، رئیس مجلس سنا گفته است طرح استیضاح مطابق برنامه روز چهارشنبه در این مجلس مطرح خواهد شد. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. رادیو فردا را در فضای مجازی هم دنبال کنید. اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda. ممنون که همراه ما بودید. تا یک ساعت دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگر در 30 سال گذشته حافظه جمعی نسل پس از انقلاب در ایران عادت کرده که بهمن ماه را با جشنواره سینمای فجر به یاد آورد، احتمالاً همان نسل اردیبهشت را هم با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حافظه سپرده است. نمایشگاهی که از هفته گذشته در تهران با صدها ناشر داخلی و خارجی و هزاران عنوان کتاب کارش را آغاز کرد. اما این نمایشگاه فعلاً موضوع این هفته برنامه ما نیست. این هفته به نمایشگاهی در اندازه‌های بس کوچکتر می‌پردازیم که آن هم نام نمایشگاه کتاب تهران را بر خود داشت و البته با پسوند بدون سانسور. نمایشگاهی که با حضور 8 ناشر ایرانی خارج از کشور روزهای جمعه و شنبه گذشته در لندن برگزار شد و بخشی از ایرانیان کتابخانه این شهر را در یک مکان گرد آورد. با این هدف که پیامی برای برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران در دل خود نهفته دارد. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم کرد به این نمایشگاه که در نوع خود اولین بود و قابل تأمل. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. ایده برگزاری نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور را یک نشر الکترونیکی مستقر در لندن طرح و اجرا کرده است. یک نشر خصوصی که آزاده ایروانی سرویراستار این نشر که از همین نمایشگاه با ما سخن میگفت در این باره چنین توضیح میدهد.
ببینید، خود نشر نوام نشر الکترونیکی هست و ما بیشتر از 3 ساله که فعالیت میکنیم در لندن. بیشتر از 33 عنوان کتاب داریم، ولی تو که میدونید نشران مستقل زیادی در سراسر دنیا، سراسر اروپا و آمریکا، کانادا فعالیت میکنن، کتابهای فارسی چاپ میکنن. حدود 40 سال گذشته عنوانهای زیادی منتشر شده که در ایران متاسفانه به علت اینکه این کتابها بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن در نمایشگاه تهران اصلی جایی نداره. ما خودمون نوستالژی نمایشگاه کتاب داشتیم و فکر میکردیم که باید برای یک قرن پیش شده سعی کنیم همه این ناشران رو در کنار هم جمع کنیم. البته این نمایشگاه و تجربه اول هست و طبیعتاً ما نتونستیم تمام ناشران کوچک و بزرگی که در سراسر دنیا فعالیت میکنن رو دعوت کنیم که کتابای فارسی منتشر میکنن، ولی تونستیم یه گزیده ناشران انتخاب کنیم و در اولین تماس همه اونا با آغوش باز پذیرفتن که شرکت کنن. از ناکجا از فرانسه، گردون از آلمان، باران از سوئد، چنس میدیا و مهری از بریتانیا و حتی توانا از آمریکا.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار میشود و این نکته ای است که از نظر علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی نشر ایران آکادمیا مستقر در هلند، پیامی قوی در خود دارد.
من تصور میکنم این کار قبل از اجرا موفق شده بودش. این همزمانی اتفاقا پیام خیلی قوی داره که بدون همزمان بودن این پیام شاید نمیدشتش. در واقع ما میدونیم که نمایشگاه تهران برگزار میشه ولی با سانسور شدید مواجه هستش و این همزمانی نشون میده که شما در واقع مغلوب اون سانسور نمیشید و هر حال تلاش میکنید آثاری که اینجا شانس نشر پیدا نمیکنند و اینجا منتشر بکنید. مخاطبان بسیاری اینجا هم هستن که مشتاق هستن به اون آثار دست پیدا بکنن و به نظرم این پیوند خیلی مهمی داره و پیام خیلی در همین اول انگام داره.
امر پنهانی نیست که کتاب کالای محبوبی در میان عامه فارسی زبانان نیست. سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران حتی تا مرز زیر 300 نسخه دم دست‌ترین علتی است که اهل فرهنگ را در این سال‌ها به شدت نگران کرده و مسئله کتابخوانی در میان ایرانیان معاصر را به یک سوژه بحرانی مبدل کرده است. در چنین شرایطی آیا از نمایشگاهی کوچک، آن هم هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین مادری، استقبالی هم می شود؟ ظاهراً انتظارات و برداشت‌های ناشران حاضر چندان شباهتی ندارد. در حالی که عباس معروفی، نویسنده و مدیر نشر گردون مستقر در برلین آلمان، در این باره می گوید:
لندن 40,000-50,000 ایرانی زندگی می کنه و با اینکه خب صبح تا حالا ما سرمون شلوغ بود، مشغول بودیم، ولی خب تأسف‌باره ایرانی ها کتاب خون نیستن. یعنی برای همچین فضایی به نظر من الان باید اینجا دو پشت آدم ها ایستاده باشن، بیان برن نگاه کنن، نه اینکه کتاب بخرن ولی بیان حضور داشته باشن. خب به اون شکل نیست. یعنی من تو اشل جهانی نگاه میکنم بعد میبینم که ما عقبیم، ما هنوز کم داریم، ما هنوز کوتاهی میکنیم و هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیستیم.
مسعود مافان، مدیر نشر قدیمی باران مستقر در سوئد، موضوع را از زاویه دیگری می‌بیند.
به هر حال جمعیتی که تا کنون مراجعه کردم به محل نمایشگاه خیلی خوب بوده. من با همه این سال‌هایی که تجربه دارم توی این کار از اوایل دهه 90 میلادی من فعالیت نشر باران بودم و توی نمایشگاه مختلف ایرانی و غیر ایرانی شرکت کردم، استقبال توی لبنان خیلی خوب بوده و به هر حال رشت کتابخوان در واقع به محل نمایشگاه مراجعه کرده و به خصوص نقش در واقع رشت جوانتر. خب خودش یک اهمیت ویژه‌ای داره که ما بیشتر مخاطبان در واقع پیشین ما مخاطبان نسل اول ما تبعید و مهاجرت بودن و خب این که ما امروز تو لندن تونستیم نسل جوان حالا هم که نمایشگاه ملاقات کنیم و کتاب بهشون معرفی بکنیم و با علاقه کتاب بردارشون رو بگیرن، خب یک موفقیت دیگه هستش.
ناشران آثار به زبان فارسی بسیاری در 4 دهه پس از انقلاب در خارج از ایران کار کردند و یکی یکی یا درها را بستند و یا کمرنگ شدند، به جز انگوش شماری. چرا نشر کتب در خارج از ایران صدای محکمی نیافته؟ این را از 2 ناشر قدیمی دوام آورده میپرسم. عباس معروفی، نشر گردون.
مشکل اصلی پراکندگی ما، این که ما مثلا توی یک شهر نیستیم، توی یک کشور نیستیم و در واقع پامون توی حوض نیست. هر کدوم توی حوضچه‌ای داریم شنا میکنیم و هر حال پخش و پره هستیم. ولی من خب سالهاست دارم از ناشران خارج از کشور دعوت میکنم، میگم من هر سال دارم میرم نمایشگاه کتاب فرانکفورت و گردون قرفه میگیره، من هزینه میکنم قرفه میگیرم، این امکان رو هم دارم که حتی تخفیف بگیرم. از اینا خواستم، از دوستانم، از ناشران خارج از کشور خواستم که بیاین من نرم یه قرفه در دومتر بگیرم تنهایی اونجا یا قدوس بکشم، بیایید 4 تا بشیم، 8 تا بشیم، 10 تا بشیم، 20 تا بشیم، در هر حال به جای دومتر در دومتر مثلا یه جای 40 متر رو بگیریم، 100 متر رو بگیریم، یه جای بزرگ رو بگیریم، چراغاش رو روشن کنیم و برای مردم انگیزه ایجاد کنیم که مردم هم مثلا بگن خب اینجا امسال نشر گردون، نشر خاوران، نشر باران، نشر فروغ کل و مثلا 10 ناشر اینجا هستن، بریم که ببینیم چیکار با کنار هم معنی پیدا میکنیم.
و مسعود مافان، نشر باران.
مشکل اینه که ما با یه مخاطب در واقع که متمرکز یک جمهور وجود داشته باشه با مراکز پخش متمرکز روبرو نیستیم، خب این یه مشکلی که ضربه میزنه به نشر فارسی در خارج کشور. و باز هم مهمتر از همه اینه که نشر فارسی در خارج کشور نشر اقتصادی و برای کسی که سرمایه‌گذاری میکنه امکان بازگشت سرمایه‌اش وجود نداره، یعنی عمدتاً با ضرر اقتصادی روبرو هستیم. ما بیش از 400 ناشر در خارج کشور تو این 30 سال گذشته اومدن و رفتن و همین تعداد اندکی که میبینید ماندگار شدن یا چند تایی که به چند سال اخیر شروع به کار نشر در واقع الکترونیک کردم.
برگزاری یک نمایشگاه کتاب در خارج از کشور همزمان با نمایشگاه بین المللی تهران ایده ایست که بیش از هر چیز وجه نمادین آن اهمیت دارد، وجهی که به جز مخالفتش با سانسور شاید از نکته ای باشد که آزاده ایروانی ویراستار ناشر برگزار کننده این اتفاق میگوید.
شاید پیام اصلی این باشه که ما ناشران خارج از کشور هم میتونیم در کنار هم کار کنیم و کتابهایی رو که جای در نمایشگاه تهران ندارن اینجا ارائه بدیم به مخاطبش.
سپاس که با من مرشد قاسم فر در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد که نگاهی میکنیم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.